بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ایام عزای اهل بیت عصمت و طهارت است، رحلت یا شهادت جانگداز نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا را محضر مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، در رابطه با بحث جلسه گذشته در صفحه 37 بحث استحباب تبرع القضا لمن یثق به، اون روایتی که بود انه یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب ما یتمنا، اون سه سطر مونده به آخر، روایت یجاء بالقاضی العدل نیست، یعطا هست در سنن بیهقی که اینجا نشانی داده شده، اون یعطا هست به جای یجاء، یعطا با واو همزه دار، یعطا بالقاضی العدل یعنی آورده میشه قاضی عادل در روز قیامت. بله نه معنا فرق نداره، ولی لفظش اون نیست. بله خدمت شما هستم. آخرش هم به جای امورهی قطو تمرتن هست، یعنی حاضر نمیشد، آرزو میکنه که بین دو نفر در مورد یک دانه خرما هم قضاوت نمیکرد، چه برسه به چیزهای خیلی مهمتر و بارزشتر. این امرهی نیست، تمرتن هست، تمرتن قطو. عرض کنم در نهج الفصاحه از نبی مکرم اسلام با یه مقدار تفاوت اومده. نهج الفصاحه صفحه 287 حدیث 664، اونجا اومده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان القاضی العدل لا یجاء به یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب ما یتمنى الا یکون قضا بین اثنین فی تمرتن. اینطور اومده با این مختصر تفاوتی، مضمونش محتواش یک. خب این سندهای روایات رو تمامش روایت نبویه، نه نه نهج الفصاحه دیگه نزده از کجا، خودش به عنوان یکی از منابع اصلی حساب میشه. بله خب این روایت خب سند نداره آخه، معمولا سعی میکنن در کتابای معتبر روایاتی که سند دار باشه اینو مستقلن دیگه عرض میکنم دیگه، و الا خب بعض از این روایاتش ممکنه تو اوائل لالی باشه تو جای دیگر باشه، ولی غالبا روایاتش منحصر به خودشه، یعنی تو منبع دیگری قبل از خودش نیست، معمولا اینطور نیست، خیلی سند نیست. البته بعضیشون ممکنه تو منابع اهل سنت باشه، تو منابع شیعه نباشه. عرض کنم که خب این روایت قرار شده بود که سندهای روایات گذشته رو عرض بکنم. اون روایت ایاک و تزجر بود صفحه 37، اون سندشو از آقا امیرالمومنین بشری ایاک و تزجر و تعزی، اینجا سندش رو ذکر نکرده بودم، سندش اینه، سلسله سندش علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه ان سلمت ابن کهیل. خب علی ابن ابراهیم که امام صغه است، پدرشم امام ابراهیم ابن هاشم قمی مختلفون فیه و هو امامی و ثقتون الاقوا. حسن ابن محبوب هم که حسن ابن محبوب سراده، سراد همون در واقع عبارت اخرای زراده، زراد و سراد یعنی زره ساز. امامی و ثقتون من اصحاب الاجماع علا قولن، یعنی اینطور نیست که همه قبول داشته باشن ایشون از اصحاب اجماع، منو برق بولیم. عمر ابن عبل مقدام هم، عمر ابن ثابت هم بهش میگن، عمر ابن ثابت ابن هرمز الاجلی کوفی تابعی مختلفون فیه و هو امامی ثقتون ظاهرن. پدرشم ثابت ابن ابیه که گفته، ثابت ابن هرمز ابو المقدام زیدیون بطریون لم تثبت وثاقته. این عرض کنم که وثاقتش ثابت نشد. شخص بعدی سلمت ابن کهیل الحضرمی، این امامیون ثقتون من خواص اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، از اون شخصیت های برجسته بوده. خب مجموع روایت سندش میشه حاضر روایه مسندتون و ضعیفه لوجود ثابت ابن هرمز فی سندها و هو لم تثبت و ساقته. هم یک نفر هم تو سلسله سند باشه کل سند رو خرابش میکنه، مگر اینکه از اصحاب اجماع از اون نقل کرده باشه که اون مبنا رو داشته باشیم و بر اساس اون مبنا ضعف سند رو جبران کنیم، که اینجا اینطور نیست. بله شورای قاضی. بله خب این نقطه مهم، بعضی تعابیر در رابطه با غیر از شیعیان در رابطه با روات، اینا لازمه من اینا رو امروز خدمت شما عرض بکنم. بعضا داره، خب زیدی رو که همه میدونید، پیروان زید ابن علی شهید اینا، ولی تعبیری داریم به عنوان بطریون یا زیدیون بطریون فتحیون واقفیون، اینها که در رابطه با روات بودن. ما فرقه ها فرقه سازی در زمان اهل بیت خیلی فراوان داشتیم، ولی اون روات اصلی، اونایی که روات غیر شیعه اثناعشری، غالبا یا زیدی داشتیم اگر نبودی، خب بقیه یا عامی بودن، غیر شیعه عامی بودن. تو خود محبان اهل بیت، خود اینا که به اهل بیت اعتقاد داشتن، اینا که اثناعشری و دوازده امامی نبودن، کمتر بودن، اینها رو زیدی بطری داریم. خب حالا بطریه، اینا بطریه چه کسانی هستن؟ گروهی از زیدیه هستن که بعد از شهادت زید ابن علی در سال 121 هجری قمری شروع به فعالیت کردن. خودشون چند دسته هستن، یه دستشون محب اهل بیتن، یه دستشون حتی از اهل سنتن، یعنی مرام و مسلک اونو دارن. حالا اومده مثلا چه واسه طرف سنی بوده، عامی بوده، حالا اومده تو قضیه جهاد این هم یه مشارکتایی داشته و تو این سمت اومده، مثل تو جنگ خودمون مسیحی هم داشتیم، یهودی هم حتی همون داشتیم، اونتا خیلی کم. بعد ارز کنم که برخی هم از اصحاب امام باقر امام صادق علیه السلام بودن، برخیشون حتی فقیه بودن، از فقها بودن. حالا سوال اینه که چرا به این یک عده خاصی از زیدی ها بطری میگن؟ مثلا بعضی از روایات داره زیدیون، ولی بعضی از روایات داره زیدیون بطریون. و چه تسمیه شیه؟ ابتر لقب کثیر النواح بود که از سران این فرقه بود، چون میگن اون ابتر الید یا مقتوع الید بوده، برای همین به این فرقه میگن بطریه. یه نظر دیگه اینه که اونا اعلام کردن، یه عده از زیدیه اعلام کردن که ما علی و حسنین را متابعت میکنیم و از دشمنان ایشان بیزاریم. بعد گفتند ما از ابوبکر و عمر متابعت میکنیم و از دشمنانشان بیزاریم. اینجا بود که زید ابن علی بهشون گفت بطرکم الله، با ته دو نقطه، بطرکم الله، یعنی خدا شما را نابود کنه. این چه حرف بی حسابی میزنید؟ یعنی شما میخواد بگید هم محبان علی و حسنین باشید هم محب عمر و ابوبکر باشید؟ این که نمیشه که از هر همشون میخواید تبعیت بکنید. اینجا در واقع نفرینشون کرد و ترکم الله. خب حالا وجه های دیگه هم ذکر شده، خیلی اهمیتی نداره. گروه دیگر فتحیه هستن، فتحی یکی هم مثلا بعضی از روایات دیدم که فتحی یون سبه مثلا فتحی این چیه اینا؟ اینا قائل به امامت عبدالله ابن جعفر هستن. حالا چرا بهشون افتح میگن فتحیه میگن؟ گفته شده که عرض کنم که خود عبدالله ابن جعفر که پسر امام جعفر صادق علیه السلام بود افتح الرأس بوده با تای دستدار، یعنی کلش پهن و عریض بوده. افتح الرأس یعنی کل پهن و عریض. بعضیشون گفتن که کان افتح و رجلین، پاهاش پهن و عریض بوده. بعضی هستن شماره پاهاشون 50 مثلا 52 خیلی پاهای بزرگ اینا، میگن بچش این بوده. خود عبدالله ابن جعفر متاسفانه ادعای امامت داشت. بعد از کنم که خب عبدالله ابن جعفر بزرگترین اولاد پدرش بوده از حیث سن، و البته بچه تسمیه فتحیه یه قولم اینه که نسبت داده شده به رئیسشون که یه رئیسی داشتن از اهل کوفه که اسمش بوده عبدالله ابن فتیح با تای دستدار، بچه تسمیهش. یه وقت گفته شد که اونم کلش فهم بوده پاش فهم بوده، یکم میگن که این یکی از سرانشون و رؤساشون عبدالله ابن افتح بوده، بر همین این چون پیروان اون بودن میگن فتحیه. خب میدارم میگم فرزند امام صادق، نه نه کسی دیگه است، کسی دیگه این عبدالله ابن فتیحه، اون باباش فتیحه، این عبدالله ابن جعفره، اون از سرانشونه از رهبرانشون. بعد عرض کنم که گروه دیگر، خب اینم فتحیه که مشخص شد، گروه دیگر اسماعیلیه هستن که به اینا قرامتم میگن. عرض کنم که اینها قائل به امامت اسماعیل ابن جعفر ابن صادق بودن، و عرض کنم که ایشون خب از فرزندان امام صادق بود. اینا فقط اعتقاد به امامت کسانی دارن که از نسل اسماعیل ابن جعفر باشن. خود اسماعیلی چند تا فرقه دارن، سبعیه بهش میگن که اسماعیل ابن جعفر را امام هفتم و غائب به حساب می آورن. هرچی امام صادق اصرار کردن آقا نگاه کنید ببینید این فرزندم مرده، آدم چرا باید نادون باشه؟ چطور از شما کسی رو مامان امام معصوم قبول دارید؟ بعد حرفش رو قبول نداشته باشه، بابا این فرزند من از دنیا رفته درجه شما این رو ملاحظه کنید، نه آقا ایشون نمرده، نمیدونم غایب شده از این حرفا. خب وقتی انسان بی منطق باشه و از دایره حق و انصاف و اینها عقل خارج بشه اینطور میشه. امام معصوم که اصدق الناس اصلا قول موجودات، در این حال حرفشو قبول نکنه. بعد از کنم یه گروه دیگه دارن اسماعیلیه به نام مستعلیه و نظاریه. بعد از کنم که برخی از اسماعیلیه قائلن که اسماعیل نمرده بلکه غائب است و همان قائم موعود است. خود اسماعیل ابن جعفر ادعای امامت نداشت، برخلاف عبدالله ابن جعفر که ادعای امامت داشت. این دوتا برادر این فرق با هم دارن، خودش نداره مثل حضرت عیسی دیگه، خود ایشون که ادعایی نداشت، که ادعای خلافی نداشت، اون پیروانش خراب کردن دیگه. ولی خودش بنده خدا میدونست، فرزند خدا کجا بوده؟ بنده خدا هستم، من پیغمبر خدا هستم، منتها آره اونا عرض کنم که به دنبال چیزای دیگه رفتن. خب عرض کنم که واقفیه، گروه دیگه واقفیه که بر امامت امام کاظم توقف کردند و معتقد بودند که امام کاظم علیه السلام مهدی موعود است که در غیبت به سر میبرد و رجعت خواهد کرد. سران واقفیه علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسای رواسیه. درباره منشأ پیدایش واقفیه دو تا منشأ میگن، یکی مال ثروت زیاد که اینا وکیل امام موسی کاظم بودن، پول هنگفتی بود چشم اینا رو گرفت، خب ما اگر بگیم امام رضا رو قبول داریم باید این پولا رو بدیم بهشون تحت اختیار و نظر ایشون باشه، هیچی منکر امامت ایشون میشون پول به جیب میزنیم دیگه. خب یه وچی دیگه شم میگن شبهات اعتقادی بوده، یعنی این بحث عرض کنم گسترش واقفیه و اعتقاد واقفیه دوچار شبهاتی شده بودن، و این مشکل اینطور نبوده که 100% مواردش فقط مسائل مالی باشه، بخشی از اینها علتش مسائل شبهات اعتقادی بود که برایشون خوب حل نشده بود و متاسفانه به انحراف کشیده شدن.
مبتلا خودش فقیر نبودن
مبتلا. وکلای اهل بیت نه ملازمه وجود نداره، ملازمه وجود نداره حتما هر وکیلی فقیه باشه. نه میگم که این وکلا بعضی از اهل بیت وکیل وکلایی داشتن، حالا امام هادی علیه السلام، بعضی از ائمه دیگر، این بزرگوانان وکلایی که داشتن، ملازمه وجود نداره. یه وقت کسی هست که عالم هست اما نه در اون حد که مسلطه، یه اسلام شناس کامل باشه، ولی آدم خیلی خوبیه. خیلی شما نگاه کن، آدم خوب بودن که اجباری نیست که، سلب اختیار که نمی کنه. بله تا یک زمان یک جایگاه یک شأنی رو داشته، میگه ما مرجع نداشتیم، میگه ما نداشتیم، میگه ما شریعت مداری نداشتیم، میگه ما منتظری نداشتیم، به اون مقامات علمی میرسن اما میبینه چطور خرابش میکنن. درجه که اگر متوجه نمیشدن خودش شریعت مداری زمینه ترور امام رو سنان نمخواستن فرانام کنن فرانام کنن. این ملازمه وجود نداره، اختیار معصوم که نبودن که. هر کسی که معصوم نیست اون تا اون لحظه آخر ممکنه به انحراف کشیده بشه. بعضی قیمتی دارن، مثلا یکی از مراجع خیلی قدیم آیت الله شیخ حسین قمی ظاهرا بود، مثلا میگو آقا من قیمتم 1,000,000، قیمتش خیلی بیشتر بود، مثلا 1,000,000 خیلی پول بود، خیلی پول بود. آقا من 1,000,000 بیشه 1,000,000 مثلا تردید نمی کنه، حالا پام بلغزه نلغزه اینها و فلا اینها. با اینکه شخصی میگفت دیگه، حالا به یک معنا میشه گفت جدی میگفت که یعنی مثلا من نمیتونم تضمین میکنم ولو بلغ ما بلغ هر پولی باشی. نه اینطور نبوده، آدم خودساختهی بوده، مجتهد وارثهی بوده. با این گفت من قیمتم 1,000,000. مثل اینکه الان یکی بگه آقا من قیمتم مثلا 10,000,000، 100,000,000 بالاشه مثلا تضمین نمی کنم، پام نلغزه مثلا، متوجه؟ نه ایشون منظوری نیست که حالا من 1,000,000 بهم بدن یا 2,000,000 بهم بدن من از اسلام دین و ارزش ها دست برمیدارم، من قیمت این 1,000,000، اون بالاشه من بالاترش رو تضمین نمی کنم. یعنی مثلا اونقدر آدم خیلی قرص و محکمی باشه مثلا شکست نفسی بکنن و الا شخصیتشون عجل لازم بود. خدمت شما عرض کنم که مورد بعدی، خب این فرقه ها گفته شد که هی میاد واقفیون طرف بدونه آقا این واقفی هست این چیه، این عرض کنم که فتحی میگیم یا عرض کنم که زیدی میگیم یا بطریون یا زیدیون بطریون، بدانن عزیزان که اینها کیا هستن و همه شون بر باطلند. زیدیه بر باطل، همه شون انکار یک امام انکار همه است. اینجور نیست که آقا شما ولی 11 تا امام اعتقاد داشته باشید یکی نداشته باشید، این انکار همه است، یا همه یا هیچ، یعنی حالت صفر و صدی داره. امام رضا علیه السلام، بله. نه ولی اینو میخوام بگیم، حالا گیریم یکی هم پیدا بشه. جالبه این واقفیه درست علم شده برای یک گروه، متوقفه برای امام موسی کاظم علیه السلام شدن، چند تا از اهل بیت واقفیه داشتن، منتها دیگه اونها ور افتادن دو جایگاه ندارن، یعنی امامان مختلفی داشتن که افراد متوقف به همون میشدن، به همون هم به اسلام میشون گفت واقفیه، منتها واقفیه علم شده فقط برای بله و الا متوقفه بر چند امام داشتیم، نه یک امام، امامان مختلفی داشتیم، منتها به اونا دیگه واقفیه نمیگه. عرض کنم حتی بعضی ها داشتیم اعتقاد به الوهیت اهل بیت داشتن، درجه؟ خلاص بله دیگه اینها داشتیم. نه بعضی از اینها یهو طرف چی میشد فقط اون امام معصوم رو تأکید داشتن که مثلا ایشون مقام الوهیت داره، مثلا فقط امام صادق علیه السلام، یه عده هستن که همه اهل بیت رو میدونن اینا خب غلاط، یه عده اونام که یکی هم میدونن غلاطه، منتها اونا مخصوص بودن برای اون امام خاص. نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتون، هر چی میخواد بگید ما را بنده بدانید، هر چی میخواد بگید، مرده زنده میکنه، مریض شفا میده، حاجات برآورده میکنه، اینا برای ما کاری نداره. عرض کنم که مورد بعدی، روایت بعدی که خب اون روایت نه قبل از نواویس، اون من جو ایل قاضیم فقط زو به غیر سکین، قبل از این روایت یعطا بالقاضی، اون عرض کنم که روایت ربا ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، روایت سندش در اوائل اللآلی جلد 3 صفحه 516 حدیث 8. بنویسید هذه روایه مرفوعتون و ضعیفه، چون سندشون روز عرض نکرده بودن سلسله سند. خب عرض کنم که بله، روایت بعدی روایت نواوی است که از امام صادق علیه السلام بود، این هم سلسله سندش رو یک دادم اینو. بله بله، فقط یه اشتباه اینجا صورت گرفت بود، اون رو درس کردم الفقید 4، این جلد 4 3 خط بزنید، این جلدش من اشتباه کردم. الفقید اون روایت نواوی است، الفقی جلد 3 صفحه 6 حدیث 3226، اونم بنویسید حاضر روایه مرفوعتون و ضعیفه. خب روایت بعدی روایت ابو حمزه سومالی، این سلسله سندش اینه: عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام. خب سهل بن زیاد که عرض کردم مختلفون فیه و امامیون ثقتون علی الاقوا، علی ابن ابراهیم هم که معلومه امامی ثقه است، پدر ایشون هم مختلفون فیه و هو امامیون ثقتون علی الاقوا، ابن محبوب هم که مشخص دیگه است، ابن محبوب سرات امامیون ثقه که عرض کردم بنابر قولیم از اصحاب اجماع. ابو حمزه سومالی هم اسم ایشون ثابت ابن با سه نقطه ثابت ابن دینار هست، ایشون هم امامی ثقه است. ان ابی جعفر، ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام، اینا باید مشخص بشه ابی جعفر ها، چون بعد از ابی جعفر ها امام جواد علیه السلام، اگرچه 99% روایت از ابی جعفر منظور امام باقر علیه السلامه، نقد حالا 1% هم من دارم میگم زیاده، این روایت از امام جواد بسیار محدوده، متوجه مشخص بشه دیگه این منظور امام باقر علیه السلامه. خب هذه روایه مسنده، بعد از کنم ویرگول بذارید صحیحتون علی الاقوا، چون این علی الاقوا قید مسنده نیست، قید برای اون صحیح بودنه، علی چون خود سلسله سند در باره سهل ابن زیاد داشتیم امامیون ثقتون علی الاقوا، پدر علی ابن ابراهیم خود ابراهیم ابن هاشم قمی هم داشتیم مختلفون فی وای وای امامیون ثقتون علی الاقوا، و نتیجه تابع اخص مقدمات با سه سدندونه. روایت کتابش عرض کنم که در کافی جلد 7 صفحه 410 حدیث 2. خب
اینکه آی خویی در رابطه واسه میگه واسه رابطه سهلان، این نکته چیه ایشون؟
این تعبیر و سهلون و فعلون و سهلون درباره بعضی از روایات دیگر هم به کار میبرن، یعنی خیلی کار دشواری ما نداریم و ازش میتونیم راحت بگذاریم و بپذیریم. سقای خبری نه سقای مخبری نه خبری، درست. خب این تعبیر ایشون فقط نیست که درباره سهل بن زیاد، تا اونجا که یادمه فقهای متعدد علماء متعددی به کار میبرن، نه فقط این راوی، میتونه روایات دیگر هم باشن که مثلا در زمینه فلانی سهله، یعنی کارمون خیلی دشوار نیست، میتونیم راحت ازش گذر بکنیم و تاییدش بکنیم، متوجهید؟ اگرچه خیلی قرص و محکم دربارش حالا مثلا اون کتب رجال اصیل نظر ندادن، ولی کار سخت نیست. بله اینی که برای همین من عرض کردم دیگه، اینا من که بررسی کردم کتب رجالی رو، برای همین عرض کردم که مختلفون فی، اگر اختلافی نبود که میزدم امامیون ثقتون، ولی چون اختلاف من بگم، وقتی بگم امامیون ثقتون یعنی هیچ اختلافی دربارش نیست، همه قبول دارن، متوجه؟ یا حداقل مشهور قبول دارن. بعضی از امامیون ثقتون رو استثنا روایتی داریم که مثلا فقط نجاشی اشکار کردی، یا فقط شیخ طوسی، یا فقط ابن قزایری، یا فقط کشی، مثلا یکی میگن دیگه در قبال اون یک نفر نمیتونه در مقابل همه اینها، همه رو بذاریم کنار، اون یک نفر نظر اون یک نفر اخذ بکنیم. خب بگذاریم بحث امروز. خب در بحث در رابطه با چی بود؟ در رابطه با استحباب تولی القضا لمن یثق به، کسی که به خودش اطمینان داره مستحبه که قضاوت رو به عهده بگیره. خب در خود روزه، خب چون این شهید ثانی در روزه گفته بودن که شهر لمعه که اگر امام علیه السلام علم و اطلاع نسبت به اون شخص واجد شرایط نداشته باشند، خود اون شخص برش لازم هست که طلب قضاوت بکنه از امام علیه السلام. بعد گفته بودن که در استحباب قضا با تعدد واجدان شرایط، اونم استحباب عینی، دو تا قول وجود داره که بهترین اون دو تا قولا نیکوترینشون استحباب عینیه، البته مع الوثوق من نفسه، با اطمینان به خودش. حالا فاضل اصفهانی از شهید ثانی تبعیت کرده است در کشف اللسان. کشف اللسان بزنید جلد 10، که اون روز جلد صفحشو نگفته بودن، کشف اللسان به جلد 10 صفحه 10. خب بعدم گفته شد که مستحب از تولیه بر اعیان که هست کنم در برابر دویونه، مگر کسی که تولیت بر او عیناً واجب شده باشه، که قبلا عرض کردم مثل مواردی که مرده که انحصاری باشه، کسی دیگری نداشته باشیم. حالا چرا قضا در اعیان بگیم مستحب هست در قضا تولیت در رابطه با اعیان؟ بعد گفتن که قضا در اعیان امریست که مرغوبون و عرض کنم عقلا و شرعا. حالا توضیح داده خود صاحب ریاض مرحوم سید طباطبایی، ایشون این مطلب رو توضیح داده در ریاض، ریاض جلد 15 بزن طبع جدید، جلد 15 صفحه 26. بعضی جا جلد 13 زده، اون چیزی که من دیدم جلد 15 بوده، حالا اون کدوم چاپه من نمیدونم. این جلد 15 صفحه 26. فقال و استحبابه ای قبوله. چرا اینجا قبوله گفتم؟ ای به معنی چیه؟ یعنی دیگه، یعنی قصد میکند قبولش را، درست شد؟ این ای قبوله میشه در واقع عرض کنم که، مگر اینکه اینجا ای رو به معنی یعنی نگیریم و بی ارتباطش بکنیم تا اندازه بگیم ای قبوله، متوجه؟ و الا قبوله میتونیم بگیم من بابه که ای به معنی یعنیه، متوجه؟ البته چون یعنیش اینجا آشکار نیست، همون قبوله بگیم بهتره. یه وقت یعنی خود فعل رو داریم، اینجا داریم ما معنا میکنیم، عین میگیم یعنی یعنی، ولی ای که فعل نیست که مفعول بخواد، درست شد؟ خوب دقت بکنید. پس اینجا و استحباب هو ای قبوله، اگر یعنی بود میشد یعنی قبوله، ولی چون یعنی نداریم، این ای به معنی یعنی و این حرفه، باید بگیم ای قبوله. خب و استحبابه عینیون، درست شد؟ و استحبابه عینیون فلا ینافی ما قدمناه من انه واجب کفایی. استحباب قضا یا استحباب قبول قضا، ضمیر به هر دوتا میتونه بخوره، هم به قضا میتونه بخوره هم به قبول قضا، مشکل نداره. بعد خودش هم داره میگه دیگه، خودش داره میگه ای قبولو استحباب قضا، استحباب چی؟ یعنی اون قبول قضا یه استحبابش عینیست، پس منافات ندارد استحباب عینی اون چیزی که ما مقدم کردیم اون رو. چی مقدم کردیم؟ چی گفتیم؟ گفتیم انهو، یعنی قضا بر واجد شرایط واجب کفاییست، این دیگه با هم دیگه منافاتی نداره. ولی محقق نجفی من اشکال میکنن، متوجه؟ بعضیا میگن استحباب عینی قضا با واجب کفایی بودن اون منافات دارد، مثل خود محقق نجفی میگه نه منافات داره، نمیتونی بگی این واجب، این استحباب عینی دارد در این حال واجب کفایی، ایشون قبول نداره. سید طباطبایی اینو قبول داره ولی ایشون قبول نداره. خب و فیه، یعنی و فیه نظرون و اشکالون، اشکال چیه؟ ان التنافی بینهما ظاهرون ضرورت تبعیت القبول و التعرض و نحوهما مما هو مقدمتون لفعل القضا، ف فما فرض کون وجوبه کفائیان تکون مقدمته کذالک. تنافی بین این استحباب نفسی و وجوب کفایی ظاهره، آشکاره. چرا؟ چون میگه اینا با همین منافات دارن، چون ضروری است که تبعیت میکند قبول، یعنی قبول قضا و تعرض، یعنی که این خودشو در معرض قضاوت قرار دادن. تعرض یعنی خود را در معرض قضاوت قرار دادن، این قبول قضاوت. و اینکه انسان خودشو در معرض قضاوت کردن قرار بدهد و مانند این از چیزاش که مقدمه برای فعل قضاست. پس با فرض این که اون قضا وجوبهی زمینش به قضا میخوره، با فرض این که بگیم وجوب اون قضا کفاییست، مقدمه قضا هم کذالک واجب کفایی خواهد شد. کذالک یعنی مقدمش هم مثل خودش چی میشه؟ واجب کفایی میشه. یعنی شما اینجا چی دارید؟ کلن واجب کفایی دارید، استحباب معجونی از استحباب عینی و واجب کفایی ندارید، کلن یه واجب کفایی دارید. نیمه اون ظلم مقدمه واجب کفاییه، مقدمش هم واجب کفایی. یه حرف محقق نجفی. مقدمه چیه اینجا؟ همون قبول قضا و تعرض للقضا. تکون مقدمته کذالک، مقدمه قضا چیه؟ بزنید یعنی قبول قضا و تعرض للقضا. این هم مثل خودش واجب کفایی میشه دیگه. اصلا استحباب عینی ما اینجا نداریم. بعد ایشون این سوی استدراک میکنن، میگن نه، قد یقال انه لو فرض تلبس من تقوم به الكفاية من الناس بها امکن القول بسقوطها هین اذن عن الباقین. بله، گاهی گفته می شود که اگر فرض بشود تلبس کسی که تقوم به الكفاية، اون چیز ارز کنم که به اندازه کافی از مردم اقامه می کنن، بها یعنی تولیت تولیه، بها یعنی اون تولیت تولیت القضا یا به اون قضا دردو میخوره. خب اون به اندازه کافی از مردم چکار کردن؟ متلبس به این قضا شدن، متلبس به این تولیه شدن. اگر به اندازه کافی متلبس شده باشن و یعنی اومده باشن ارز کنم که مقام قضاوت رو پذیرفته باشن و الان قضاوت بکنن، ارز کنم که ممکن است قائل بشن به سقوط اون تولیه یا به سقوط اون قضا در این هنگام از بقیه، دیگه از گردن بقیه ساقط میشه. اینطور گاهی گفته میشه. ولا یکفی فی سقوط نفس وجود الغیر من دون تلبس، و کافی نیست در سقوط، اون سقوط اون تولیه یا قضا، نفس وجود غیر من دون تلبس، صرف وجود غیر بدون تلبس به درد نمیخوره. ببین آقا به اندازه کافی هستن ها، خب حالا به اندازه کافی هستن، واجد شرایطن، آیا بالفعل هم دارن قضاوت میکنن یا نه؟ ملاک اینه که بالفعل قضاوت کنن. بله آقا به اندازه کافی هستن، خیلی داریم، همین الان هم ما کسایی که لیاقت قضاوت داریم خیلی داریم، صدها نفر هزاران نفر داریم، اما متلبس نیستن، قبول نمیکنن به هر دلیلی. متلبس نموشه که کار پیش نمیری، که باید بیاد مقام قضاوت به عهده بگیره، متلبس بشه تا از کنم که ساقط بشه از دیگران. صرف میگیم دیگران هستن، از گردن ما ساقط نمیشه، باید متلبس باشه. خب کما فی غیر المقام من الکفایی، همونطور که در غیر از مقام بس، غیر از ما نهنفی از واجب کفایی، من الکفایی یعنی واجب کفایی، در واجب کفایی چطوره؟ بگیم آقا دیگران هم هستن دیگه، دیگه ما این کار انجام نمیدیم، ما این میت و غسل و کفن دفنش انجام نمیدیم، این همه آدم اینجا هست، ما دیگه از گردن ما ساقطه. در صورتی که دیگران انجام بدهن ساقطه، ولی شما یه متوجه شدی اینا هیچ کدوم دست نمیزنن، همه میخوان بذارن برن دیگه، چی دیگه؟ صرف وجود اونا کافی نیست، اونا باید متلبس بشن، اقدام بکنن تا از گردن ما ساقط بشن. و هینا اذن یمکن الکلام یعنی بحث فالدلیل علی الاستحباب. خب حالا ممکن است بحث بکنیم در دلیل بر استحباب. این ایزه یعنی چه؟ بله دیگه، در صورتی که چی باشه؟ بله، در صورتی که تلبسی در بین باشه. انگامی که دیگران به اندازه کافی متلبس به قضاوت باشند. اگه همه متلبس بودن الان بیا شما بحث از استحباب بکن، و الا اگه متلبس نشدن تو وادی استحباب شما نباید برید، تو هم وادی واجب کفایی باید برید، درست شد؟ تو وادی واجب باید برید. و در این هنگام ممکن است بحث در دلیل بر استحباب، از لا دلیل علی رجحان تحصیل منصب القضا لنفسه، چون دلیلی نداریم بر رجحان به دست آوردن منصب قضا برای خودش، اینکه این رجحان داشته باشه این. و انما رجحانه ان کان فهو ليس الا مقدمه للقضاء المفروض كونه واجبا كفائيا ولم يقم به احد. رجحانش، این ضمیر رجحانه میخوره به کل تحصیل منصب القضاء لنفسه، این رجحان به دست آوردن منصب قضا برای خودش، امکان اگر این رجحان باشه فهو، بازم اون رجحان، این رجحان نیست مگر من باب مقدمه برای قضایی که فرض شده است که اون قضا چیه؟ واجب کفاییه. ولم یقم بهی احد، یعنی کسی اقدام به قضاوت نکرده است. این لم یقم بهی احد یعنی اینا به معناست، یعنی کسی اقدام به قضاوت نکرده است. اقدام به قضاوت نکرده، خب اینجا باید بگیم واجب کفاییه. خب میگیم پس چیه؟ فانه این تحلیل اینه که رجحان اگرم باشه فقط به عنوان مقدمه برای قضاییه که خودش چیه؟ واجبه کفاییه، هیچ کس هم اقدام به اون نکرده. چون فانه تلبسه به منصبهی ول استعداد له لا یقتضی فعله المتوقف علیه السقوط عن الباقین، چون تلبسه به منصب قضا و آمادگی برای قضا اقتضا نمی کند فعل قضا را که سقوط از بقیه متوقف بر فعل قضاست. اینو میخواد بگه، چون تلبس منصب قضا و آمادگی برای قضا اقتضا نمی کند فعل قضایی را که متوقف است بر اون فعل قضا که سقوط از بقیه. خب اگر اومد این فعل قضا تحقق پیدا کرد، خب به از گردن بقیه ساقط میشه، تحقق پیدا نکرد از دیگران ساقط نمیشه. پس اون چیزی که ملاک معیاره تلبسه، نه صرف این وجود واجدان شرایط. و من هنا لو وقع ممن تأخر عن الاولین فی التلبس به منصبه کان ادا واجب، از اینجاست که اگر فعل قضا واقع شود، لو وقع یعنی اون فعل قضا، اگر فعل قضا واقع شود از کسی که متأخر است از اولین، یعنی کسانی که اونها زودتر واجد شرایط شده بودن، درست شد؟ اولین خب واقع بشه از کسی که متأخر است از اولین در تلبس به منصب قضا، اگر واقع بشه این میشه کان ادا واجبه، این دیگه چیکار کرده؟ ادای واجب کرده، چون واجب کفایی بود که اگر دیگران انجام بدهن از گردن ساقطه، دیگرانی که درسته اونا واجب شرایطن، اون شما مثلا 5 سال تخصص پیدا کردی، اونا 15 سال 20 سال، اونا اولینه، اما متلبس چون نشدن و شما الان اقدام کردید، اینجا چیکار کردید؟ ادای مستحب که نکردید، ادای واجب کردید. خب بلکت یقال و لذالک، این لذالک خیلی خوب دقت کنید، لذالک یعنی چه؟ همین که گفتیم لو وقع من تأخر تا کان ادا واجبه، به کل این جمله میخوره لذالک، برای اینکه مطلب اخیر میتونید مطلب اخیر بزنید، مطلب اخیر هم این لو وقع تا کان ادا واجبه. بلکت یقال لذالک ان الواجب الکفائی لا یسقط وجوب مقدمته بالتلبس بها عن الباقین بل هي باقیه علی الوجوب. و این زاد من تلبس بها علی قدر الکفایه ضرورت بقاء الخطاب بذیها لعدم الدلیل علی سقوطه بالتلبس بمقدماته بل ظاهر الادله خلافه. میخواد بگه اگر همونطوری که اونها متلبس نشده باشن، ولی اونا اصلا مقدم هم باشن، زودتر از منم واجب شرایط شدن، عرض کنم که اونجا گفتیم که با صرف وجود اونها کافی نیست و این وجوب کفایی سر جاشه، اگر حتی مقدماتش هم انجام شده باشه، عرض کنم که از گردن بقیه ثابت نمیشه. دیگران هستن صرفا مقدماتش انجام دادن ولی هنوز متلبس به ذل مقدمه نشدن، همچنان واجب کفایی سر جاش خواهد بود. چون مهم اینه که چیه؟ متلبس به ظلم مقدمه بشن. حالا ایشون یه مقدماتی انجام داده، رفته آقا امتحاناتشو داده، رفته مصاحبهشو انجام داده، ثبت نام کرده اینور اونور، ولی هنوز شروع به کار نکرده، یا مشکلاتی برایش پیش اومده، فعلا هم قاضی نیاز دارن، واجب کفایه سر جاشه. شما واجد شرایطی، ایشون مشکلاتی برایش پیش اومده، شما واجد شرایطی تو این شهر هستید، میتونید انجام بدید، این واجب کفایه به گردنتون هست. مقدمه فایده نداره، تلبس باید به مقدمه نباشه، تلبس به ظلم مقدمه و خود قضاوت باشه، قضاوت تحقق پیدا بکند تا از گردن دیگران ثابت بشه، و الا با مقدمات فایده نداره. همونطوری که نماز با مقدماتش نماز نیست دیگه. شما هزارم وضوع بگیرید، غسل انجام بدید، تیمم انجام بدید، لباس پاکیزه، مکان پاکیزه، همه مقدمات فراهم، نماز نخونید تحقق بدنه کرد که اون نماز رو بخونید تا از گردنتون ثابت بشه، برای ذمه بشه، و الا هزاران وضوع و غسل جای یک رکعت نماز هم نمیگیره. خب بعد بلکه گفته می شود برای این مطلب اخیر، این که واجب کفایی ساقط نمی شود وجوب مقدمه اون واجب کفایی با تلبس به اون مقدمه از گردن دیگران، یعنی اونا که الان عرض کنم که متلبس شدن، شما چیکار بکنی؟ بگی خب دیگه من هیچ کار نکنم، حتی مقدمش هم انجام ندم که بعد بخوام ظلم مقدمه رو انجام بدم. خب ساقط نمی شود وجوب مقدمش با تلبس به مقدمه از بقیه. حالا دقت کنی، مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، بلکه این مقدمه باقی است بر وجوب و این زاده، این وصلیه است. و اگرچه زیاد باشند کسانی که متلبس شدند به مقدمه علا قدر الکفایه، از قدر کفایه اونها زیادترند. این شهر 5 تا قاضی میخواد، اما به جای 5 تا 20 نفر عرض کنم که انجام دادن، مقدماتش انجام دادن، آمادگی پیدا کردن، ولی هنوز متلبس به قضاوت نشدن. فهم متلبس به چی شدن؟ متلبس به مقدمه شدن. آره این فایده نداره. ضرورته، این ضرورت دلیل برای این لایسقطه، لایسقطه بالا که واجب کفایه ساقط نمیشود وجوب مقدمش با تلبس به مقدمه از گردن دیگران، ساقط نمیشود عن الباقی، بلکه مقدمه باقی است بر وجوبش. حالا که اونا چیز شدن، متلبس نشدن، پس من دست به کار بشم، ولی الان من دست به کار شدم، بلا فاصله ظلم مقدمه تحقق پیدا نمی کنه، بلا مقدمه اینجا خود مقدمه رو انجام بده، بعدا برسیم به ظلم مقدمه. خب چرا ثابت نمی شود وجوب مقدمش با تلبس به مقدمه از بقیه؟ چون ضروری است بقای خطاب به زیها، یعنی زل مقدمه ها به مقدمه میخوره. خطاب چی بود؟ اینکه چیکار کنید؟ قضاوت بکنید. تکمو بالعدل و چی و چی؟ عرض کنم که باید قضاوت کنید، واجد شرایط هستی به گردنتون هست، چون هنوز خود ظلم مقدمه تحقق پیدا نکرده و اون خطاب سر جاشه و مأمورون به انجام نشده. برای اینکه دلیل نداریم بر سقوط اون وجوب ظلم مقدمه، علی سقوطهی ضمیرش میکنه به وجوب ظلم مقدمه، چون دلیل نیست بر سقوط وجوب ذل مقدمه با تلبس به مقدمات ذل مقدمه. مقدمه اون که از بین میره، که در صورت وجوب از بین میره که خود ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه، بلکه ظاهر ادله خلافش هست. این ضمیر خلافه اون میخوره به چی؟ به کل سقوطه و به تلبس به مقدماته. دقت کنید، ظاهر ادله خلاف اینه میرسونه، یعنی چی؟ یعنی عدم سقوط، یعنی عدم سقوط وجوب ذل مقدمه با تلبس به مقدماتش، با ساقط نمیشه که، یعنی عدم سقوط وجوب ذل مقدمه با تلبس به مقدمات ذل مقدمه، عرض کنم که دیگه اونجا یعنی در واقع چکیدش نمیشه، یعنی خلاصش نمیشه، عدم سقوط وجوب ذل مقدمه با تلبس به مقدمات ذل مقدمه. خب و من ذالکه، حالا ابهامش برطرف شد؟ آره. و من ذالکه ظهر لکه انه لا مناص عن القول باختصاص منصب القضا. اینجا جمله معترضه است، من حیث انه کذالک و قبل و بعدش خط تیره بذارید. من عیسو انه کذالک، کذالک یعنی که این گونه از که در عبارت بالا توضیح دادیم، کذالک نمی. و از این و من ذالک، از این مطلبی که گفتیم ظاهر شد برای تو اینکه چاره نیست از قول به اختصاص داشتن منصب قضاوت بل امام علیه السلام. خب بعد این جمله معترضه است دیگه، از حیث اینکه اون قضا کذالک این گونه است اینطوری که بالا توضیح دادیم. اختصاص دارد منصب قضا به امام علیه السلام و خطاب و وجوبهی متوجهون الیه خاصتن، و خطاب وجوب قضا متوجه است به امام علیه السلام خاصتن. و اما غیره فیستحق له تولیه منه لما فیه من الفوائد، اما غیر امام علیه السلام پس مستحب می باشد برای اون غیر امام به عهده گرفتن قضا از امام علیه السلام. خب این یعنی به عهده بگیره از امام علیه السلام. خب این لما برای چیه؟ تعلیل بر استحباب تولیه. لما فیه من الفوائد تعلیل برای اخیرا تولیه مستحب می باشد برای غیر امام به عهده گرفتن، تولی یعنی به عهده گرفتن، به عهده گرفتن اون قضا منه یعنی از امام علیه السلام. خب چرا مستحبه؟ این لما دقت کنید در تعلیل برای اخیره، تعلیل بر استحباب تولیه، تعلیل کل مطلب نیست، تعلیل بر استحباب تولیه برای اون چی که در قضا هست از فوائد. چرا مستحب باشه؟ لما فیه من الفوائد. پس وجوب رو متوجه امام علیه السلام بکنیم، استحباب رو متوجه از کنم غیر امام علیه السلام بکنیم. و ربما خب البته خب پس غیر امام هیچ وقت وجوب نداره، دقت کنید. و ربما یجب ذالک، ذالک یعنی تولی القضا. در چه صورتی تولی القضا برای غیر امام واجب میشه؟ و ربما یجب ذالک اذا کان مقدمتا للامر بالمعروف الذي هو واجب کفایی. این الذي هو واجب کفایی جمله معترض است، قبل و بعدش خط تیره میخواد. لا من حیث کونه قضاءً الذي، قضاءً هست خونده میشه قضاءً الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالامام علیه السلام. نعم قد یجب کفایتا او عینا جمله معترضه است، این عبارت معترضه است، قبل وقتش خط تیره بکشید بذارید. نعم قد یجب کفایتا او عینا ایضا من حیث امر الامام علیه السلام به، و چه بسا واجب می شود تولی قضا به عهده گرفتن قضا هنگامی که خب واجب شه برای کی؟ برای غیر امام دیگه. اینجا پر واضحه، میتونید بزنید لغیر الامام علیه السلام واجب می شود تولی القضا وقتی که قضا مقدمه برای امر معروف باشد. الذی هو واجبون کفایی، این الذی مال امر معروف ها، امر معروفی که چیه؟ خود امر معروف واجب کفایی. نه از حیث این که اون قضا ضمیر کونهی به قضا میخوره، نه از این حیث که اون قضا قضاییست که شناختی اختصاص خطاب وجوب اون قضا را به امام علیه السلام، از این حیث نیست، از حیث این که مقدمه برای امر معروفه. خب از این حیث در نظر میگیریم، و الا از اون حیث شما اختصاص خطاب وجوب بگیرید دیگه دوباره نمیتونی به غیر امام بگی واجب میشه اون مستحب، ولی من با مقدمه امر معروف عرض کنم که وجوب پیدا میکنه برای غیر امام. بله گاهی واجب میشود اون قضا، یا حالا کفایتن او عینن واجب کفاییه در صورتی که چی باشه؟ عرض کنم که دیگرانی باشن، او عینن در صورتی یکی از صورتهای عینن چی بود؟ انحصاره. گفتیم اونجا عبارت داشتیم دیگه، لن انحصار او لمصلحت مثلا، درست شد؟ این مصلحت اختصاص کنه ایشون حتما قاضی بشه، یا منحصر شده قضاوت بهشون دیگری واجد شرایط نیست. خب گاهی واجب میشد قضا یا به نحو کفایی واجب میشد یا به نحو عینی. ایزن، ایزن یعنی که یعنی مثل وجوب عینی بر امام علیه السلام. چطور بر امام علیه السلام وجوب میشد واجب میشد؟ درباره امام علیه السلام گفتیم وجوب عینیه. خب گاهی واجب میشود قضا همچنین از حیث امر امام علیه السلام به اون قضا یا همون تولل قضا، فرق نمی کنه، واجب میشه. البته امر امام علیه السلام اینجا یه تعبیری به کار برده، میگه واجب میشود کفایتن او عینن. اینو من قبول ندارم. دقت کنید وقتی امام علیه السلام بفرماید من حیث امر امام علیه السلام باشه، اینجا دیگه واجب کفایه نیست، واجب عینیه. امام علیه السلام اتهام، بعدن یه چیزی ایشون میاره من اینم رد میکنم، بعدن ایشون یه حرفی میاره، ایشون بعضیا شیخ طوسی حرفو میزنن، اتفاقا شیخ طوسی میگن که اصلا حق امتناع نداره کسی که امام علیه السلام امر فرمودن، لو الزمه الامام لم يكن له الامتناع لان ما يلزم به الامام واجب. ولی محقق هلی میاد رد میکنه، میگه نحن نمنع الزام، ما حرف محقق هلی رو قبول نداریم، حرف شیخ طوسی رو قبول داریم. حرف امام وجوب میاره، وجوب عینی هم میاره، جلب خواهی نیست. امام علیه السلام از شما بخوان فلان قاضی بشو، آقا ما رو معذور بدارید، اما فلان بیچونه چرا باید بپذیره؟ تسلیم باید باشه. شما اینجا بیاید بگید که قد یجب کفایتا او عینا ایضا من حیث امر الامام علیه السلام بهی، اینا یه اشکالی بنده عقیر میکنم که این من کفایتا قبول ندارم. اینجا اشکال میکنه، اشکال بر محقق نجفی. این که چی؟ اگر امام علیه السلام امر بفرمایند واجب قضا واجب عینی میشود. اصلاً هیچونه چرا باید بپذیره؟ جالبه، ما حتی درباره ولی فقیه الان یکی از علما خودش به من میگفت، میگفت که ایشون منو مقام معظم رهبری، خب منو به عنوان امام جمعه موقت یکی از مراکز استانهایشون چند سالی مثل که قرار داده بودن، بعد گفتم که آقا اگر از منباب امر ولایی و از این حیث امر میفرمایید، شما هر جا بفرمایید من میرم، نه تعبیر اینو میگم یه روستایی جای کوچیکی باشه، ولی اگر غیر از این جهت باشد، مثلا منو مختار بذارید، مثلا من معاف باشم فلان باشم، اینها متوجه جای میکنم این تعبیر، یعنی با ولی فقیه که عرض کنم که امام معصومم نیست، نیابت عام از طرف امام معصوم داره، اینطور طرف حرف میزنه. وقت شما در قبال امام معصوم میخواید بگید واجب کفاییه، چه حرفیه؟ نه دیگه، نه نه نه، اونو نه، الان من اونو گفتم برای ولی فقیه کسی حرف زده. ببینید الان اتهام بحث میشه، این اتهام مفصل، این الان بحث میشه، همین بحث در آخر همین صفحه بحث میشه که اگر امام علیه السلام ملزم بکنه بین فقها اختلافه، آیا الزام آور هست؟ نه اتهام اینجا اینطوری بحث نمیکنه. به معنی حالا ضعف روایت اینها ما تو اون وادی نیستم. فعلا عرض کنم که همین قضیه بحث میشه بین شیخ طوسی و محقق هلی، دو فقها اختلافه. شیخ طوسی میگن امر امام الزام آوره، باید انجام بده، حق امتناع نداره، امر بکنم قاضی بشه باید بشه. محقق هلی بعدم میاد میگن که نه، ما این الزام قبول نداریم، متوجه که چون الزام به چیزی هست که لازم نیست، متوجه چه میکنم. بعد این حرفو عرض کنم مفصل بحث میشه، یه دفاعی میشه از محقق نجفی در همینجا که اشکال کردن که ایشون گفتن قد یجب کفایتن و عینن، مگر اینکه بگیم که امر امام چی بوده؟ امر امام عام بوده، نخواست امر عام امام باشه. یعنی چه؟ نه امر عام امام باشه، یعنی امام فرمودن هر کسی که واجد این شرایط هست بیاد قاضی بشود، امر عام باشه. بگیم خب دیگه آقا واجدان شرایط هر کس، دیگران که رفتن من از گردنم ساقطه، یه دفاع اینطوری میشه ازشون کرد، یعنی توجیه میشه کرد این کفایتن رو. و الا اگه بخواد امر خاص باشه، بعدا من خودم میام از شیخ طوسی اونجا دفاع کردم که حق با شیخ طوسی هست و اگر امام امر کنه شخص ملزم به قضا کردنه، من نمیتونه امتناع بکنه چیزی، چون چیزی که امام ملزم بکنه واجبه اگه به نحو خاص باشه که این الزام آوره، ولی اگه به نحو عام باشه بله من به الکفای رفتم قاضی شده از گردن دیگران ساقط میشه. این توجیه رو میتونیم داشته باشیم. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.